بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این خطاباتی که تکلیف برای عموم معین می کند و مقتضای اون خطاب ثبوت تکلیف برای همه است، آیا لازمه این ثبوت تکالیف برای همه این است که خطابات انحلال پیدا بکند؟ خطاب اقیم الصلاة به عدد مکلفین به نماز خود خطاب تکثر پیدا بکند، خطاب تعدد پیدا بکند، مثل این که به هر مکلفی مستقلن خطاب واحدی توجه پیدا کرده باشد. آیا مسئله این طوره که عرض کردیم این تالی فاسد داره؟ اگر اینجوری ما بخواییم ملتزم بشیم این مشکلاتی به وجود می آورد. یکی از مشکلاتش همون مطلبی بود که در مسئله شک در قدرت مورد اشاره واقع شد. عرض کردیم که اگر مکلفی شک بکند در اینکه قدرت دارد یا ندارد، چون لازمه این انحلال و لازمه تکثر خطاب این است که اگر مکلفی قادر نباشد معنا نداشته باشد که خطاب به او توجه پیدا بکنه. به شخص عاجز و غیر قادر خطاب مستقل نمیتواند توجه پیدا بکنه. بگیم ایها الفقیر، مثلا یجب علیک، این که 100 میلیون به فلان مؤسسه کمک بکنی، این خطاب لغوه، این خطاب مستهجنه و بلکه از نظر عقل، چون قدرت عقلیه مطرح است، اولا این خطاب غیر صحیح و باطله. خب حالا اگر یک جایی یک مکلفی شک کرد در اینکه آیا قدرت دارد یا ندارد، اونایی که یقیناً میدونن قدرت دارن وضعشون مشخص، اونهایی که یقیناً غیر قادرن وضعشون روشن. اما اون مکلفی که شک داره در این که قدرت دارد یا ندارد، روی مبنای انحلال خطابات مرجع شک در قدرت به این می شود که مکلفی که شک می کند در اینکه قدرت دارد یا ندارد، در حقیقت شک می کند که آیا خطابی به او توجه پیدا کرده یا خطابی به او توجه پیدا نکرده، چون اگر قادر باشد خطاب به او متوجه و اگر قادر نباشد خطابی نیست در کار. پس شک در قدرت بازگشتش به شک در توجه خطابه، و در صورت شک در توجه خطاب چاره ای جز جریان اصالت البراءه نیست. اگر شک داره عبدی در این که مولا خطابی به او توجه داده یا نداده، مجرای اصالت البراءه همین مورده، همینجا باید اصالت البراءه جریان پیدا بکنه. در حالی که مشهور بلکه متفق علیه این است که در مورد شک در قدرت باید احتیاط بکنه. بحثی مربوط فعلا به علم اجمالی نیستان، در غیر موارد علم اجمالی اگر کسی شک کرد در این که قدرت بر انجام مأمور به معلوم به علم تفصیلی را دارد یا ندارد، اتفاق قائم بر وجوب احتیاط در مسئله شک در قدرت. اون وقت ما سوال میکنیم که این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ از یک طرف شما مسئله انحلال خطاب را به خطابات متکثره مطرح میکنید، میگید کل مکلفن لهو خطاب خاص، البته در صورتی که قدرت داشته باشه، چون غیر قادر نمیشه خطاب شخصی به او توجه پیدا بکنه. و از طرفی هم میگید در مورد شک در قدرت باید احتیاط بکند مکلف، با اینکه لازمه انحلال به خطابات متعدده جریان اصالت البراءه است در مورد شک در قدرت. پس اینم یک مسئله است که با انحلال جمع نمیشه. پس چه کنیم؟ اینجا رو خوب دقت بفرمایید. اینجا مسئله رو به این صورتی که سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله پیاده کردند و معتقدند، با توضیحی که من عرض می کنم مسئله رو به این صورت پیاده می کنیم. ما میگیم اقیم الصلاة و آت الزکات و امثال ذلک، ولو اینکه مخاطب متعدده، لکن همونطوری که ظاهر لفظ اقتضا میکنه و ظاهر کلام اقتضا میکنه، خطاب واحد. لازم نیست که اگر مخاطب متعدد باشه خطاب هم تعدد داشته باشه. خطاب یک خطابه، از می شود توجه دادن کلام یک توجهه، منتها مخاطب فرق می کنه. گاهی مخاطب دوتاست، گاهی تکثر و تعدد فراوان داره و فرقش از نظر خصوصیات مخاطب به وجود می آید، و الا اصل الخطاب واحدون. و این که اینها خیال کردند که چون مخاطب واحده لازمه اش این است که خطاب هم، یعنی مخاطب متعدده، لازمه اش این است که خطاب هم متعدد باشه، مسئله اینطور نیست. این واقعیت هم با این معنا موافقت نداره. وقتی که یک کسی وارد این مدرسه فیضیه بشه، یه وقت آهسته یک مسئله ای رو اعلام میکنه که دو نفر میفهمند، یک نفر میفهمه، اما یک وقت با صدای بلند و فریاد یک مسئله ای رو اعلام میکنه، آیا از نظر وحدت اعلام بین این دو صورت فرقه؟ اعلام واحده، خطاب واحده، لکن در اعلام اول یک نفر فهمید، در اعلام دیگر دو نفر فهمید، در اعلام با فریاد صدها نفر فهمیدن. اینجا معنای این که صدها نفر فهمیدن این نیست که صد اعلام تحقق پیدا کرده. صد، گوش بدید، مسئله گوش بدید، وسط حرفه گوش بدید، معناش این نیست که صد اعلام تحقق پیدا کرده و صد اخبار تحقق پیدا کرده. اعلام واحد، اخبار واحد، لکن افرادی که تحت تأثیر این اعلام ها قرار می گیرند اونها تعدد دارند. ما در این آیات شریفه اقیم الصلاة روی همون طوری که ظاهرش اقتضا می کنه اقیمو یک خطابه، این خطاب به عموم مردمه، به عموم مکلفینه، لکن به خطاب واحد عموم مردم را مخاطب و مکلف قرار داده. وقتی که مسئله اینطوره، اون وقت میاییم سراغ شرایط یک همچه خطابی. در چه صورتی انسان میتواند خطاب واحد را متوجه به عموم بکنه؟ به صورتی که هر کدام البته مکلف باشند، هر کدام موظف باشند. در چه شرایطی یک همچه خطابی صحیحه؟ آیا اگر 10 نفر بودند، خوب دقت بفرمایید، اگر 10 نفر بودند، 8 نفر اینها، 9 نفر اینها عاجز از انجام مأمور و بهبودند، آیا میتونیم به یک خطاب واحد این 10 تا رو ما مکلفه به یک تکلیفی بکنیم؟ مثلا اگر مولای 10 تا عبد داره، میخواد یه دستوری در رابطه با این 10 تا صادر بکنه که 9 تاشون عاجز از انجام این دستورن، 8 تاشون عاجز از انجام این دستورن. در حقیقت مخاطبین و عبید به حسب نوعشون قدرت ندارن این مأمور و به رو در خارج انجام بدن. اینجا صحیح نیست چنین خطابی، صحیح نیست خطاب به نحوی که شامل 10 نفر بشه. اما اگر ما مسئله رو عکس کردیم، این 10 نفر 9 تاشون قدرت بر انجام مأمور به دارند و یکیشون قدرت نداره، آیا بحث اینه؟ آیا یسه للمولا که بگوید ایها العبید افعلوا کذا؟ عبید 10 تا هستند، 9 تاشون قادر و یکیشون عاجز از انجام مأمور به. آیا این تکلیف به این کیفیت که خطاب واحد باشه و مخاطب تعدد داشته باشه، آیا در این شرایط صحیح یا نه؟ ما میگیم مانعی نداره، ما میگیم هیچ اشکالی نداره، این یک مسئله عرض میشود طبیعیه، یک مسئله ایست که بین خود ما هم تحقق پیدا میکنه. اگر ما آمدیم اینجوری گفتیم جوانها، امام بزرگوار فرمود که ای جوانها شما جبهه را خالی نگذارید، خب در بین جوانها به یه افرادی برخورد میکنیم که اینها قدرت بر رفتن جبهه ندارند و این دستور نمیتواند گریبان اونها رو به این صورت بگیره. اما آیا این معناش چیه؟ معناش این است که این دستور عمومی انحلال پیدا میکنه، نسبت به قادرین دستور هست و نسبت به غیر قادرین اصلا خطابی توجه نداره، یا اینکه نه این دستور دستور عمومیه و در دستورات عمومی باید شرایط نوع در نظر گرفته بشه، شرایط اکثریت، اونم اکثریت قابل توجه، اونها باید در نظر گرفته بشه. اگر اکثر جوانها قدرت بر رفتن جبهه و همکاری با رزمندگان داشته باشند، اگر این معنا در نوعشون وجود داشته باشه، صحیح است برای اون کسی که میتواند دستور صادر بکنه یک همچه دستوری صادر بکند، منتها این دستور عام اونهایی که اتصاف به قدرت دارند که اون نوع افراد مخاطبین و مکلفین هستند، اونا در برابر مخالفت این دستور هیچ گونه عذری براشون وجود نداره. اما اونی که قادر نیست، اون معذور در مخالفه، تکلیف به نحو عمومه و شرط تکلیف به نحو عمومم قدرت نوعیه است، نه قدرت کل واحد واحد من افراد المکلفین. لذا مصحح خطاب واحد در صورتی که مخاطب متعدد باشد، ملاحظه اکثریت مخاطبین از نظر واجدیت شرایط. و در مسئله ابتلا و عدم ابتلا هم که ما دیروز مطرح کردیم، که حالا نمیخواییم در اون رابطه الان نتیجه بگیریم، لکن در کلی مطلب آیا تکلیف به نحو عموم در چه موقعیتی از نظر ابتلا و عدم ابتلا میتواند صحیح باشه؟ اینجا میگه ملاحظه حال نوع رو باید بکنه. اگر این مأمور به، اگر این منهی عن مورد ابتلاء نوع مکلفینه، میتونه یک دستور به نحو عموم در این مورد صادر بکنه. اما اگر در یک جایی نوع مکلفین محل ابتلاعشون نباشه، نوع مکلفین ارتباطی با این مأمور به و منهی عن نداشته باشن، اینجا لا یصح من المولا بل یستهجن و عرفن و عقلائیان، اینطوری که دیروز ذکر کردیم، یستهجن و که یک همچه خطابه به نحو عمومی که نوع افراد این عموم این مأمور به محل ابتلاعشون نیست، این منهی و عن مورد ابتلاعشون نیست. اینجا باید ملاحظه نوع رو بکنیم، ملاحظه اکثریت افراد رو از نظر ابتلا و عدم ابتلا بکنیم. اون وقت اون تالی فاسدهایی که بر اون مسلک مشهور مترتب می شد، اون توالی فاسده در اینجا تحقق نداره. یکیش مسئله شک در قدرت شخصیت. اگر من مکلف در قدرت شخصیه خودم شک بکنم که آیا قدرت دارم یا ندارم، اینجا دیگه تکلیف به این صورت نیست که یک خطاب مستقلی در کار باشه و من شک داشته باشم در این که اون خطاب به من توجه پیدا کرده یا نکرده. اینجا یک تکلیف عامیه و در مقابل این تکلیف عام اگر مخالفت بشه باید عذری ارائه بشود. آیا شک در قدرت میتواند از نظر عقل یک معذری در برابر مخالفت تکلیف عام مولا باشه؟ مثل اینکه در همون مثال عبید، اگر یکی از اون عبید دهگانه مخالفت بکنه امر مولا را، مولا ازش بپرسه تو چرا مخالفت کردی؟ چرا در ردیف دیگران دستور مرا اطاعت نکردی؟ او بیاد جواب بده که من شک داشتم در این که آیا قدرت دارم یا ندارم. آیا این شک در قدرت میتواند یک عذر عقلی برای مخالفت تکلیف مولا باشه؟ روی این بیانی که ما عرض میکنیم نه، اما روی قول به انحلال همون مسئله‌ای بود که عرض کردیم. برای اینکه روی قول به انحلال عبد میاد اینجوری میگه این دستور تو منحل میشد به دستورات متعدده و هر دستوری در مورد قدرت باید پیاده بشه و چون من شک در قدرت و عدم قدرت داشتم، شک داشتم در این که خطاب تو و حکم تو اصلا شامل حال من شده یا شامل حال من نشده، لذا من اصالت البراءه رو جاری کردم و به استناد اصالت البراءه تخلف از دستور توی مولا تحقق پیدا کرد. پس در مورد شک در قدرت که همه قائلند به لزوم احتیاط، این ملازمه با این است که ما مسئله رو به همین صورت تمام بکنیم. و همینطور در اون مسئله احکام وضعیه، اون خمری که در اقصا نقاط عالم ملاک من و شما نیستیم، ملاک افراد ما فقط نیست که در رابطه با اون خمر حالت عدم ابتلا دارند، ملاک نوع مردمان، نوع مکلفین، نه نوع ما مردم، نوع اونهایی که این دستور و تکلیف در رابطه با اونها هست. اگر یک خمری باشه که مورد ابتلاء نوع باشه، ولو 100 میلیون هم از محل ابتلاعشون خارج باشه، 500 میلیون هم از محل ابتلاعشون خارج باشه، مانعی نداره که به لحاظ ابتلاء نوع مسئله نجاست برای این خمر جلب بشه، اون هم نجاست عامه، بدون اینکه ما تبعیض و تفکیکی قائل بشیم، بگیم برای اون گروه نجسه و برای گروه دیگر نجس نیست، که دیروز عرض کردیم در نجاست ظاهریه می شود تفکیک قائل شد بین افراد و اشخاص، اما در نجاست واقعیه اگر میت نجسه برای همه نجس است، و اگر خمر محکوم به نجاست برای همه محکوم به نجاست. روی این بیانی که عرض کردیم این مسئله هم روشن میشه که ملاک در جعل احکام وضعیه ملاحظه ابتلاء نوع مکلفینه، اما اشخاص و افراد اینطور نیست که ابتلا و عدم ابتلاعشون مستقلن دخالت در حکم خودشون داشته باشد، چون حکم به نحو عمومه، نه به نحو اینکه هر شخصی له خطاب مستقل. انما الاشکال در عاصی و کافره، اون در عاصی و کافر اگر مولا می داند که بعضی از این مکلفین معصیت می کنن، بعضی از مکلفین حالت کفر رو اختیار می کنن که لازمه حالت کفرم تحقق عصیان و مخالفت احکام فرعی است علی قاعده، آیا در اینجا مسئله رو به چه صورت پیاده بکنیم؟ به عبارت روشن‌تر، خوب دقت بفرمایید، آیا در یک حکم عمومی که از ناحیه حاکم صادر می شود، اون هم مثل مسئله قدرت و مسئله ابتلاء، یعنی حاکم نباید عالم باشد به اینکه اکثرا مخالفت میکنند، که اگر عالم شد به اینکه اکثرا مخالفت می کنند، باز حق نداره یک دستور عامی صادر بکنه. اگر یقین داره که 70 مردم این دستور رو مخالفت خواهند کرد، آیا حق نداره در اینجا دستور عمومی صادر بکند؟ حق نداره در اینجا دستور به نحوه 100% که شامل همه بشود صادر بکنه؟ این مسئله قدرته، این مسئله ابتلاءه، یا اینکه اینجا قاعدتاً با اونجا فرق میکنه. یعنی به این صورت لازم نیست، به این تعبیر لازم نیست در توجیه یک خطاب به نحو عموم این معنا که علم داشته باشد به این که اکثرا موافقت می کنند. در قدرت لازمه، باید عالم باشه به این که اکثرشون قادرند، باید بداند که این منهیان مورد ابتلاء اکثریت مردمه. اما در باب اسیان و کفر آیا اونجام لازمه که بداند اکثران موافقت می کنند؟ ظاهر این است که این در خطابات به نحو عام شرط نیست. اگر یه مولایی برای 10 عبدش یه دستوری رو صادر کرد به نحو عموم، آیا شرطش این است که یقین داشته باشه که لااقل 6 موافقت می کنند؟ به طوری که اگر این یقین رو نداشته باشه، این تکلیف به نحو عموم این صحت نداره. ما می بینیم از نظر عقل و عقلا مسئله اینطور نیست، موافقت می کنند. یه درجه بریم بالاتر، حالا شما بگید که نه، لازم نیست که مولا علم به موافقت اکثریت قابل اعتنا داشته باشه، این رو قبول میکنیم. اما اون طرفش اگر علم به مخالفت اکثریت مکلفین پیدا کرد، آیا در اینجا دستور به نحو عموم درسته یا نه؟ درسته لازم نیست علم به موافقت داشته باشه، اما اگر علم به مخالفت پیدا کرد، یعنی مولا میدونه این دستوری رو که برای این 10 صادر میکنه به دستور واحد 6 مخالفت می کنند، آیا با علم به مخالفت اکثریت مکلفین صحیح نیست که مولا این دستور رو صادر بکنه؟ یا لقائلن ان یقول چرا، اینجا مانعی نداره، مولا دستورش را به نحو العموم صادر بکنه ولو اینکه اکثران هم میدونه مخالفت میکنن. این علم به مخالفت اکثر مانع از صحت دستور مولا نخواهد بود. مثلا اگر کسی 5-6 بچه داره، حالا میخواد یه دستوری صادر بکنه برای همشون، میدونه که بیش از نصفشون مخالفت میکنن، بگه خب پس فایده ای نداره، ما این دستور رو بی خود صادر میکنیم، برای اینکه بیش از نصف این دستور مورد مخالفت واقع میشه. اینجا ظاهرن اینطور نیست مسئله، دستور رو میتونه صادر بکنه ولو اینکه یقین داشته باشه به این که بیش از نصف یک اکثریت متنابه در مقابل این تکلیف می ایستند و مخالفت می کنند. پس مسئله عصیان رو با مسئله قدرت و ابتلا از نظر ارتباطش با دستور عام ما نباید یکسان قرار بدیم. اینا یک مسائلی است که عقلاییه. وقتی که انسان به عقلا مراجعه میکنه میبینه عقلا بین اینا فرق میگذارند. اگر مولا 8 تا عبدش غیر قادر باشه، به مولا اجازه نمیده که دستور عام صادر بکنه. اما اگر 8 تاشون اختیارن آمدن دستور مولا را مخالفت میکنند و مولا هم عالم به این مخالفته، این علم به مخالفت سبب نمیشود که دستور مولا کنار بره و مولا به خودش اجازه صدور دستور ندهد. لذا روی این مبنا تمام اون توالی فاسده تمام اونها کنار میره و به این معنا حل میشه. جمع ما بین دو مطلب به این معنا تحقق پیدا میکنه که ما از یک طرف معتقدیم که همه کفار عالم، همه غیر مسلمان ها همون طوری که مکلف به اصولند، مکلف به فروع هم هستند. اقیم الصلاة یعنی عامت البشر، کتب علیکم الصیام برای عموم بشره. اگر در بعضی جهام خطابه یا ایها الذین آمنوا، این برا خاطر این نیست که این احکام فرعیه اختصاص به مؤمنین داره. لذا شما خودتون میگید که کفار هم معاقب در مقابل اصولند و هم معاقب در مقابل فروعند. معناش این است که این دستورات گریبان اونها رو هم گرفته، در حالی که اونها تمامشون عاصی هستند و عصات فراوانی هم در بین خود مسلمان ها وجود داره و خداوند هم عالم به عصیان اینها هست، عالم به کفر اینها هست، عالم به مخالفت اینها نسبت به تکالیف مولاست. وقت چجوری بین این دوتا عصات و کفار نسبت به مطیعین یک نسبت خیلی بزرگیه؟ یعنی مطیعین در اقلیت قرار گرفتن و عاصین و کافرین در اکثریت واقع شدن و مع ذلک تکلیف مولا گریبان اینها رو گرفته و حکم می کند به اینکه همه اینها موظفند و همه معاقبند غیر مطیعین در برابر مخالفت تکلیف. این برای این جهته که در دستور عام و تکلیف به نحو عموم لازم نیست که علم داشته باشد اکثرا موافقت می کنند، بلکه اگر علم به مخالفت اکثر هم داشته باشه این مانع از توجیه خطاب به نحو عموم و صدور تکلیف عام نخواهد بود. لذا تمام اون توالی فاسده با این بیان برطرف میشه به زمینه اینکه ظاهر ادله این است که خطاب واحده. چرا شما عقیمو را از ظاهرش دست بر می دارید؟ چرا کتب علیکم الصیام رو از ظاهرش دست بر می دارید؟ اینها خطاب واحده لکن مخاطبش متعدده و لازمه تعدد مخاطب تعدد خطاب نخواهد بود، و الا مواجهه با همون مشکلات خواهیم شد. نه نیست دیگه. نه حالا اگر دستور صادر کرد میگید هو مستحجن، نه هیچ استهجانی نداره، هیچ استهجانی نداره. این میگم یه قدری خود کارای اوغلایی خودمون رو در نظر بگیریم، دستورات خودمون رو در نظر بگیریم، میبینیم هیچ گونه استهجانی در اینجا تصور نمیشه. مولاست دستوری صادر کرده برای 10 عبدش و 6 مخالفت کردن، علمم داشته به اینکه 6 مخالفت میکنن، این مانع از صدور تکلیف مولا نخواهد بود. غرض از تکلیف تحقق مأمور و بهه. خب باشه نه جبران، تحقق مأمور و به اختیار العبد. 4 اختیار کردن مأمور و به در خارج تحقق پیدا کرد، 6 اختیار نکردن مأمور و به در خارج تحقق پیدا نکرد. مسئله جبر نیست در کار، مسئله اکراه نیست، فرمان و دستوریست، باید با شرایط اوغلائیه این فرمان و دستور تطبیق پیدا بکنه. حالا نتیجه این، اصلا به اون وادی نرید، بحث رو از مسیر منحرف نکنید. عرض می شود که نتیجه این بحث رو در رابطه با ابتلاء در مورد علم اجمالی، چون اساس بحث ما اونجا بود، نتیجه شو انشاءالله روز شنبه.